روش های مقابله اون تایم رو پیدا کنید و به این جلو.
این فقط داستان یک کارخانه نیست، داستان نسلیه که تولید رو انتخاب کرده و با عشق پای اون ایستاده و قصه جوانان با پشتکار و با انگیزه ایران زمین همچنان ادامه دارد برای رسیدن به قله‌ها و سربلندی کشور عزیزمون ایران.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند، اینجا برنامه سکه صبح شبکه رادیویی اقتصاد 7:31 دقیقه است. ما کنار شما دوستان ارجمند هستیم و درباره اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین داریم با همدیگه صحبت میکنیم. این که حدوداً یک هفته از اجراش گذشته، میخوام بدونم که ارزیابی شما در این یک هفته چی بوده. به نظر شما این نوع قیمت گذاری تونسته رفتار مردم رو در جهت بهینه مصرف کردن سوخت اصلاح بکنه یا نه، و اینکه آیا اجرای این طرح تونسته اثری در کاهش قاچاق سوخت داشته باشه یا هنوز جای کار داریم.
سلام، صبحتون بخیر، خسته نباشی. بنده خواستم یه درخواستی کنم، پیشنهادی بدم در رابطه با قیمت بنزین. من اربابم ماشین دارم، خودم ندارم، این بنزینه بکنم لیتری 2000 تومن. من قول به شما میدم طرف هم با کارت سوخت خودش بنزین بزنه، هم با کارت همون جایگاه. یعنی خیال همه رو بچه، 3000 تومن زیاده. اینه خواهشم به گوش مسئولین برسونی.
ممنونم که دیدگاهتون رو با ما تعمل میگذارین. 2265-2525 شماره تلفن ما، 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه ما. سوستی نوشتن اگر خودروسازها مجبور بشن ماشین کم مصرف تولید بکنن، این طرح به نظر من میتونه مفید باشه.
باید اون کسانی که ماشین ها حالا چند تا ماشین دارن بنزین به قیمت جهانی بزنن، و اون کسایی که ماشین یه دونه دارن و ضعیفن همون 3000 تومان بزنن، نه اینکه بیان اون بهش که آره مثلا داره با ماشین کار میکنه بنزین کم میاره 25 تومانی بزنه. یعنی درآمد خانوارش از همون ماشین خودروه باید 25 تومان بنزین بدن. اون موقع اون طرف که مثلا 4 تومن میشناسم که 4 تا طرف ماشین داره، میلیاردی پول ماشیناشه، اونم داره 25 تومانی.
شنونده دیگری نوشتن این طرح به نظر من خوب بود و باعث شد بیشتر به دوچرخه و موتور برقی فکر بکنم، برای خود من و خانواده‌ام مفید بود.
باید از وسایلی استفاده کنیم که مصرف کمتری داشته باشن، و این سهم مردم، سهم دولت هم اگر برنامه دیگه‌ای باشه که راجبش صحبت خواهید کرد. ارادتمند شما رضوانی‌فر هستم از ایران شهر.
آقای سمری هم برای ما نوشتن که من امیدوارم که این طرح خوب پیش بره و باعث بشه که خودروهای هیبریدی وارد بازار بشن.
میخواستم بگویم این طرح واقعا خیلی خوب است. اگر هم قبلا هم این طرح می آمد به ویژه برای ارگانهای دولتی، چون من خودم به حساب قبلا کارمند دولت بودم، می دیدم که ارگانهای دولتی واقعا ماشینهای مال دولت بود، یک کمیشون به حساب ماشین‌های دولتی را زیر پایشان می‌گذاشتن و با نرخ بنزین دولتی برای کارهای شخصی خود استفاده می‌کردن، و همچنین برای مردم بعضی جاهایی که به ماشین را می‌برن غیر ضروری می‌باشد. این برنامه واقعا به نظر من برای آلودگی هوا هم بهتر می‌باشد و محیط زیست هم کمتر آلوده می‌شود. سیدالله جعفری هستم از شیراز، خدا نگهدار.
ممنونم آقای جعفری. آقا رسام نوشتن که با اجرای این طرح به نظر من قاچاق کم شده، ولی هنوز اختلاف قیمت با کشورهای اطرافمون زیاده. لطفا همچنان کنار ما بمونیم با برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاد و باعث هم راجع به موضوع برنامه با ما گفتگو کنید. صبحتون بخیر.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر، ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در هیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره؟ اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 بامداد رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم که کنار ما هستین و شنوندی برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاد. میخوایم بریم به سراغ یک گفتگوی دیگه در این برنامه. آقای خیرخاطری بفرمایید در خصوص گفتگومون و مهمان محترمی که پشت خط هستن.
میدونین 11 اردیبهشت سال آینده چه روزیه؟
چه روزیه؟
11 اردیبهشت دیگه کاملا مشخصه. ولی قرار هست که اولا تا سال آینده کاملا سلامت بمونیم و روز مهم انتخابات شوراها رو شاهد باشیم. این فرآیند وقتی اعلام میشه فرآیند پرشوری برای همین کسانی است که میخوان داوطلب بشن، خودشون رو در مرعا منظر رای دهندگان قرار بدن، طرحها برنامه ها. بسیاری هم در جامعه به عنوان افکار عمومی انتظار تحولات رو میکشن که آدمهای با متغیرهای کارآمدی، خلاقیت، ابتکار، سابقه پاک دستی، خوشنامی و مسائلی از این دست و به خصوص اشراف علمی و اطلاعاتی کافی روی مسائل مختلف مردم رو داشته باشند. یکی از ارکان مهم در فرایند شکلگیری و برگزاری انتخابات پیش رو، یعنی انتخابات شوراها، وزارت کشور و ستاد انتخابات وزارت کشور هست که تمام امور به صورت قانونی در اونجا دنبال میشه. آقای دکتر اسلامی، سخنگوی ستاد به ما پیوستن، برای آگاهی بیشتر شما شنوندگان توضیح خواهند داد که این انتخابات از چه اهمیتی برخوردار هست، چگونه برگزار میشه و همینطور اقدامات قانونی حفظ سلامت و امنیت رقابت انتخاباتی و مشارکت و تاثیر اون بر زندگی مردم، که حالا وزارت کشور مسئولیت مستقیمی در شکل گیری اون در کنار بقیه ارکان داره. آقای دکتر سلام و صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم.
سلام، ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی، آقای دکتر خیرخوا، همکار محترم.
زنده باش.
خدمت شنوندگان محترم، صبح عالی بخیر در خدمت شما.
متشکرم، خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو می‌کنم. بفرمایید برای شنوندگان ما بیشتر از اونچه که در مقدمه به عنوان پرسش هم مطرح کرده.
بله، تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار قرار دادید. متنظر هستید همینطور که اعلام شد 11 اردیبهشت 1405 روز جمعه انتخابات شورای اسلامی کشور رو داریم، دوره هفتم. متنظر هستید قانون انتخابات شوراها تغییر کرده در برخی مواد، در خصوص انتخابات شهر تهران، بیت و تجریش انتخابات از نظام اکثریتی به نظام تناسبی یا فهرستی تغییر پیدا کرده، به این صورت که این احزاب و جبهه‌های سیاسی هستند که در انتخابات حضور پیدا میکنن، فهرست میدن، مردم هم به فهرست ها رای میدن. البته امکان رای دادن به نامزدهای منفرد هم وجود داره. ثبت نام طلبان انتخابات به صورت الکترونیکی هست، غیر حضوری، دیگه نیاز نیست که در فرمانداری ها در صف بیستن تا ثبت نام بکنن. این هم بر اساس جدول زمان‌بندی که صورت گرفته شورای شهر، داوطلبانی که قصد شرکت در انتخابات شورای شهر رو دارن 21 دی ماه این ثبت نام رو به صورت غیر حضوری تجربه خواهند کرد. ما از امروز آغاز رسمی فرایند برگزاری انتخابات شورای شهر رو داریم، توسط وزیر محترم کشور ابلاغ صورت میگیره و فرمانداران ما در کل کشور، مجموعه حدود 500 فرماندار، وظیفه ابلاغ و انتشار آگهی و تشکیل هیئت‌های اجرایی شهرستان رو به عهده دارن. هیئت‌های اجرایی که در شهرستان‌ها شکل می‌گیره، تقریبا در همین حدود 500 فرمانداری که اشاره کردم، وظیفه دارن که معتمدین رو شناسایی بکنن به همراه 3 نفر از اعضای حقوقی که شخص فرماندار هست، رئیس ثبت احوال هست، نماینده دادگستری. این فرایند به صورت رسمی از امروز آغاز میشه، فردا هم تشکیل هیئت اجرایی در شهرستان ها و اطلاع رسانی نسبت به مواعیدی که در انتخابات شوراهای شهر داریم. بعد از این تاریخ تقریبا یک ماه آینده انتخابات شورای روستا هم فرایندش آغاز میشه و داوطلبی که قصد شرکت در شورای روستا رو دارن ما همچنین اطلاع رسانی خواهیم کرد. الان در شرایطی هستیم که فرمانداران نسبت به هر حال اونچه که به عنوان تغییرات قانون هست، آیین‌نامه و فرایندهای اجرایی و دیگر فرایندها مثل فناوری آشنا میشن، تسلط پیدا میکنن در دوره‌های آموزشی و انشالله به یاری خدا با همین توان ما شاهد برگزاری انتخابات در 11 اردیبهشت 1405 به صورت باشکوه منظم دقیق و با صحت و سلامت هستیم. ناظر انتخابات در شورای اسلامی شهر مجلس شورای اسلامی است که ما به عنوان مجری تعامل بسیار خوبی با ناظر محترم داریم. در کنار این انتخابات شورای اسلامی شهر در 5 حوزه انتخابی میاندوری مجلس خواهیم داشت. در حوزه انتخابی بندر عباس، بندر انزلی، نقده و اشنوی، تبریز و بستان آباد و همینطور در 3 حوزه انتخابی خبرگان هم در حوزه خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و تهران انشاءالله انتخابات میاندوری خبرگان داریم با ناظر که شورای نگهبان هست در تعامل هستیم. کلیه فرایندهای اجرایی رو در حال تجربه و سپری کردن خواهیم بود و با کمک رسانه ملی انشاءالله در جهت تبیین فرایندها و حضور مردم، کنشگری مردم در نهاد مؤثری مثل شوراها که بسیار اهمیت داره در توسعه و پیشرفت محل، انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. در طول این ایام حتما بهتون زحمت میدیم و مسلماً تحولات و خبرهای مرتبط با این موضوع رو دنبال خواهیم کرد، کمون که دو انتخابات میاندوره این مجلس و خبرگان رهبری هم برگزار خواهد شد که اینها هم به دوش ستاد انتخابات وزارت کشور خواهد بود، درسته؟
خیلی لطفه شما، بله در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم.
ان شاء الله به صورت رسمی این آغاز فرایند رو داریم و نهایتاً در روزها و ماهای پیش رو در خدمت رسانه ملی هستیم و با توجه به اینکه ستاد انتخابات رسانه ملی هم شکل گرفته و حضور داریم در این ستاد، ان شاء الله که بتونیم بخش خوبی داشته باشیم. ان شاء الله بهتر برگزاریم.
تشکر میکنم از شما. حتما بیشتر خواهیم شنید به وقت خودش. روز خوبی براتون آرزو میکنم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم. خدا نگهدارتون. انشاءالله همه با هم در انتخابات هفتمین دوره که شورای اسلامی شهر و روستا شرکت میکنیم، همطور که شما اشاره کردید جامعه خیرخواه در انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری 11 اردیبهشت 1405.
نباید ایش کس امروز از صحنه جا بمونه، باید نذاریم ایش وقت ایران تنها بمونه. بازم یه شور دیگه، یه همت دوباره، دیدن این هیاهو باعث افتخاره. دست همو بگیریم، این خونه رو بسازیم، باید به انتخاب امروزمون بنازیم، امروزمون بنازیم. نباید ایش کس امروز از صحنه جا بمونه، باید نذاریم ایش وقت ایران تنها بمونه. حریم کشور ما، حریم خونمونه، محاله که بذاری ایران تنها بمونه، ایران تنها بمونه.
صبحتون بخیر باشه مردم عزیز. ممنونم که انتخاب شما برای این لحظه و این ساعت شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه گیب سکه صبح بوده. ما کنار شما دوستان عزیز از ابتدای برنامه در خصوص طرح سنرخ شدن بنزین صحبت میکنیم و ارزیابی شما رو میخواستیم بدونیم از اینکه توی این یک هفته که از اجرای این طرح میگذره چه ارزیابی داشتیم. به نظر شما تونسته رفتار مردم رو در جهت بهینه مصرف کردن سوخت اصلاح کنه یا نه؟
به نظر من اون بند از قانون جدید بنزین که میگه فقط خودروهای زیر 1 میلیارد داخلی سهمیه 60 متری میگیرن این غلطه. مگه ما چند تا خودرو داخلی داریم که قیمتی زیر 1 میلیارد شد؟ فقط 2 تا. پس بنابراین دیگه هیچ شخصی به خودش اجازه نمیده که خودرو ثبت نام بکنه. یعنی ما مجبور میشیم که از خودروهای سالهای گذشته استفاده کنیم که یه روزی مستهلک میشن. حالا این فکتیف چیه؟
ممنونم که تماس میگیریم با شماره 22652525. امید آقا از بم به 3036-37 پیمک دادن، نوشتن که بزرگترین مشکل اینه که خودروساز هنوز ماشین پرمصرف دارن تولید میکنن. پس آقا از سنندج هم به 3036-37 نوشتن رانندگان بین شهری مثل ما نمیتونیم سفر رو کم بکنیم، فقط هزینه ها بیشتر شده، تکلیف ما چیه؟ عرض کردم خدمتتون که یکی از مهمترین نوآوری‌های طرح جدید بنزین تغییر شیوه حمایت از رانندگان تاکسی های اینترنتیه که عرض کردم به چه صورتی انجام میشه. سقف حمایت از خودروها برای خودروهای بنزینی 200 لیتره و برای دوگانه سوسا 95 لیتر و برای موتورسیکلت های فعال 40 لیتر در ماه تعیین شده. این روش به گفته دولت شفافیت رو افزایش میده و مانع از سوء استفاده از سهمیه میشه. میدونیم که با سنرخ شدن قیمت بنزین در بخش سرویس مدارس تغییر در فلسفه محاسبه سهمیه ایجاد نشده. سهمیه سوخت این خودرو بر اساس پیمایش واقعی و به صورت اعتباری محاسبه میشه و اطلاعات خودرو توسط آموزش پرورش و شهرداری ها در سامانه سپند ثبت میشه و پس از تایید اعتبار مربوطه در کارت بانکی راننده ها شارژ میشه. این رو هم خدمتتون خواستم بگم که این نگرانی هم رفع بشه. اما بریم به سراغ جنبندی صحبت‌های امروزمون در گفتگویی که جناب آقای خیرخواه خواهند داشت. آقای خیرخواه بفرمایید.
بسیار خوب اشاره کردید. فقط پیش از اینکه بتونیم با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صحبت بکنیم، یک خبری منتشر شد و اون هم این بود که آیین‌نامه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی ابلاغ شد دیروز و تصویب‌نامه مصوبه به جلسه 16 مازر امسال هیئت وزیران در این باره مطابق با تفسیر 3 قانون بودجه موضوع انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صابون خودرو توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده. اما موضوعی که انتخاب کردیم و بهش پرداختیم ابعاد بسیار بسیار زیادی داره و خب پرسش‌های مختلفی رو هم در پی خودش داره که واقعا آیا آنچه اتفاق افتاده منجر به تورم خواهد شد یا چه مسئله‌ای رو در دولت حل خواهد کرد. نگاهی به قیمت بنزین از سال 1330 تا 1404 اینو خیلی برای ما روشن‌تر می‌کنه که 1330 5 ریال بوده و امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم 1404 50,000 ریال هست و خب این اعداد در طول دولت‌های و دورهای مختلف متفاوته. اجازه بدید با آقای حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صحبت بکنیم. جزئیات بیشتری رو خواهیم گفت از این مصرف روزانه، مصرف ماهانه و نرخ سوم که پیش آمده. جناب حسینی سلام و صبح بخیر.
سلام و ادب و صبح بخیر خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. سوالات متعددی است که خب آمارها میگن بین 120 تا 140 میلیون لیتر مصرف روزانه است و در این حال 70 میلیون لیتر نرخ سوم خواهد بود. این عدد در مجموع شاید محاسبات نشون میده که 14000 میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه میکنه از این 2000 میلیارد در برابر بودجه 5384000 میلیارد تومانی امسال. این اصلاحاتی که اتفاق افتاده چه نتایجی رو تا الان میشه گفت ایجاد کرده؟
بله ببینید، آلمان قبل از اینکه این سوال از تالی پاسخ بدم یه گام به عقب‌تر بیام که اصلا فلسفه این کار چیه و دنبال چی هست دولت. ببینید همونجوری که فرمودید ما روزانه حالا میانگین حدود 130 میلیون لیتر روز خب مصرف بنزینمون هست و تولید داخل هم چیزی حدود حالا 110 میلیون لیتر در بهترین حالت هست، یعنی روزانه حدود 20 میلیون لیتر ما در بنزین ناترازی داریم که خب هم دولت و مجلس دنبال این هست که به روش‌های مختلف بتونن این ناترازی رو جبران بکنن. برای که دولت خب این اخیراً تصویب کرده و شروع کرده به اجرا اینه که برای جبران این ناترازی نرخ در واقع بنزین کارت جایگاه رو افزایش دادن از 3000 تومان به 5000 تومان، در حالی که خب مجلس در قانون بودجه 1404 5 در واقع راهبرد غیر قیمتی و تکلیف قانونی هم بر عهده دولت گذاشته بود که اونها تکالیف غیر قیمتی بودند که اگر اجرا میشد در این مدت شاید اثرش از این در واقع مصوبه اخیر دولت هم کمتر قطعا نمی بود.
اون تکالیف رو میتونید خیلی خلاصه فهرستی بفرمایید؟
بله، من خلاصه عرض میکنم، البته همه اینا نیاز به توضیح داره، ولی من فهرستوار عرض بکنم. تکلیف اول انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت مردم به کارت بانکی صاحبین خودرو هست
که دیروز ابلاغیش،
بله، که اخیراً آره دیگه آیین‌نامه‌اش تصویب شده و ابلاغ شده و امیدوارم هر چه سریع‌تر این اجرا بشه. تکلیف دوم تنوع بخشی به سبد سوخت کشور است از طریق در واقع گاز مایع LPG و همچنین CNG، چون ما روزانه به حجم زیادی LPG داره از طریق پالایشگاه نفت و گاز فلر میشه و در واقع سوخته میشه، هم محیط زیست در واقع آلوده میکنه و هم ضرر مالی برای کشور داره. و از این ورم
که این دو تا هم ببخشید من میام فرمایشون میام که این دو تا هم تو همین چند روز گذشته به شنوندگان ما در جریان هستن، دولت سرعت بخشیده، سرمایه‌گذاری ها رو پشتیبانی کرده و انتظار میره که خیلی زود اینا جواب بدن.
بله، انشالله که این پروژه هم به نتیجه برسه.
بله.
مورد سوم اختصاص 3% از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق هست به اقدامات قانونی کاهش قاچاق که امیدواریم این هم اجرایی بشه.
این 3% به چه چیزی اختصاص پیدا میکنه؟
ببینید، ما بالاخره سوخت قاچاق کشف میشه، خب منابعی که ناشی از این هست قابل ملاحظه است و 3% از این منابع قرار هستش که به سازمان‌هایی که در زمینه مبارزه با در واقع قاچاق سوخت فعالیت می‌کنن به اونها تخصیص داده بشه که بتونن مؤثرتر این کار رو انجام بدن.
بله. به چهارمی؟
مورد چهارم در واقع واردات اتوبوس و سواری و موتورسیکلت از نوع برقی و هیبریدی هست که تسهیل واردات اینها و در واقع افزایش هم به لحاظ کیفی و کمی واردات، این باز تکلیف دولت هست در قانون بودجه 1404. و مورد پنجم هم واردات و عرضه بنزین سوپر هست از طریق بخش خصوصی که به صورت با قیمت آزاد در واقع بتونن این رو ارائه بدن، این بخش خصوصی وارد بکنه و سوخت رو در واقع ارائه بدن.
اینم که به سرانجام رسیدی که
قانون دولت هست. بله.
بعد حالا اون چه که الان به نظر میاد حرف میدونی که همیشه راجع به اصلاح قیمت رو در ایران موضوع تورمه، در حالی که منشأ تورم در ایران نرخ ارز، رشد نقدینگی و کسری بودجه است که اون هم دلایلش کاملا روشن هست، ولی اینجا به نظر میاد که آغاز یک سیاست اصلاحی است که با کمک مردم و در حقیقت درک دقیق و محاسبات دقیق مردم میتونه جلو بره بدون اینکه روی تورم هم اثر خاص یا تندی بگذاره، درسته؟
ببینید، ما الان چیزی حدود 40% از فروش بنزین جایگاه ها از طریق کارت جایگاه داره انجام میشه، یعنی روزانه چیزی حدود 50 میلیون لیتر، البته خب روزهای مختلف متفاوت هست، ولی الان چیزی در حدود میانگین 50 میلیون لیتر که خب این رقم بالایی هست و تغییر قیمت این بنزین کارت سوخت جایگاه ها میتونه اثراتی داشته باشه به شرطی که مصرف کنترل نشه، یعنی اگر قرار باشه که همون مصرفی که در حالت با بنزین 3000 تومانی اتفاق میافتاد بخواد برای حالت 5000 تومانی اتفاق بیفته و کاهش مصرفی ناشی از این افزایش قیمت اتفاق نیفته، خب این میتونه تورمی رو ایجاد بکنه و اون درآمدی که دولت امیدش بسته برای این تغییر قیمت، اون درآمد رو در اثر تورم دچار چالش بکنه. بنابراین گرچه ساماندهی یارانه‌های انرژی و از جمله بنزین واقعا جزء ضروریات ما هست و چاره جزئی نداریم که اصلا اینها ساماندهی بشه، اما به هر حال سیاست‌های غیر قیمتی که عرض کردم در کنار سیاست‌های قیمتی اگر اجرا نشه اون سیاست قیمتی هم نمیتونه اهداف مد نظر بالاخره قانونگذار و مجری محقق بکنه، چون یکی از اهداف این افزایش قیمت کاهش مصرف از جلوگیری از در واقع قاچاق هست و حالا در کنارش هم افزایش درآمد دولت.
بسیار خوب، فکر میکنم به سوال شما جوابش روشن، حداقل من به عنوان یه شهروند رای دهنده به نمایندگان مجلس این سوال رو میگم پاسخش پیش شماست که نظارت کنید دولت اون چیزهایی که گفته، ما هم البته در رسانه ها باید همت کنیم. ولی متشکرم از توضیحتون آقای حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس. ممنونم، خواهش میکنم. پیش از اینکه خدافظی بکنیم بگیم که قیمت بنزین در روسیه 98,000 تومان، قزاقستان 55,000 تومان، افغانستان 116,000 تومان، پاکستان 111,000 تومان، عمان 74، امارات 84، بحرین 63، قطر 65، کویت 41، عربستان 74، عراق 77، ترکیه 148، آذربایجان 77، ارمنستان 160، ایران 5,000 تومانه.
بله همین. خیلی متشکرم، دیگه تمام بود دیگه.
پول باشید و خوش پول.
متشکرم، پایین هفته خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا حافظ.
تشک فیدل محصولی از کالای خواب شکیبا، جشنواره فروش، تخفیف به علاوه هدیه. شماره تماس جهت مشاوره و خرید 021-552-64-30. به وبسایت www.fidelshop.ir مراجعه کنید. آرامش خاص تو با فیدل.
رول ویفر تاپ تام، طعمی که همیشه تاپ میماند. با تاپ تام لحظات رو شیرین تر کن. تاپ تام،
کرم مرطوب کننده ی پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده ی پوست کامان، با افتخار ساخت ایران.
تجربه کهن و فناوری روز را در هم آمیختیم تا کیفیت، زیبایی و آرامش را برای شما به ارمغان. شرکت شیوا نساج، تولید کننده انواع پارچه های رومبلی و پرده‌ای، انواع محصولات با کیفیت عالی را به بازار عرضه نمود. مراکز فروش محصولات در سراسر کشور در خدمت هموطنان عزیز می باشند. شیوا نساج، نماد اعتماد و افتخار.
انتخاب ها، شخصیت و عادت های ما رفتار ما را شکل می دهد. ما به انتخاب ها و عادت های ما شناخته می شویم. خوب ها را انتخاب کن و به زیباترین ها عادت کن. فرش مینیاتور، به زیباترین ها عادت کن.
صبح شده زندگی چه زیبا، سوزه تو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداست تو راه مدرسه، انرژی میرسه یکی مد یکی تو کیک دومونو جیلداست، شکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کاف کیک دلت خواست، جیلداست با جراجوی کن دنیا رو ببین، با جیلداست میشه لحظه هات شیری، جیلداست شیرینی لحظه هاست.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟